سلام، ساعت 7 صبح جمعه است. برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا رو تقدیم شما می‌کنیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این روز تعطیل به رادیو فردا پیوستید.
در ابتدای این مجله صبحگاهی یک ساعت مروری داریم بر مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان. باراک اوباما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما حمایت کرد.
دبیرکل سازمان ملل حذف نام عربستان از فهرست ناقضان کودک را تصمیمی دردناک خواند.
و وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه نشستی سه جانبه در تهران برگزار کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. آقای اوباما روز گذشته در پیامی ویدئویی با تاکید بر اینکه بی‌صبرانه منتظر همراهی با خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی اوست، گفت گمان نمی‌کند کسی به اندازه هیلاری کلینتون صلاحیت احراز این سمت را داشته باشد. پیام باراک اوباما یک روز پس از آن منتشر شد که نامزدی هیلاری کلینتون در حزب دموکرات قطعی شد و او به حد نصاب لازم در رقابت‌های درون حزبی دست یافت. باراک اوباما پیش از انتشار پیام ویدئویی‌اش با برنی ساندرز، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات، در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرده بود.
دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک تصمیمی دشوار و دردناک بوده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود، کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع می‌کند و به گفته او این کمک‌ها برای کودکان فلسطین، سودان جنوبی، یمن و سوریه ضروری است. با این حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل استفاده از تهدید و فشار را تکذیب کرد و گفت ما فقط گفتیم اگر با ائتلاف به طور غیر منصفانه برخورد شود، روابطمان با سازمان ملل دچار تغییر خواهد شد. سازمان ملل روز دوشنبه نام ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را به خاطر کشته شدن صدها کودک در یمن در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داده بود.
خبری از تهران. نشست سه جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه شرکت داشتند و هدف از آن مبارزه با تروریسم عنوان شده بود. در پایان این نشست حسین دهقان وزیر دفاع ایران به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی از آتش‌بسی حمایت می‌کند که به گفته او موجب تجدید قوای تروریست‌ها در سوریه نشود.
هدف اصلی و اساسی ما به طور مشترک در منطقه پیگیری برخورد قاطع تمام کننده و بدون استثنا با همه گروه‌های تروریستی است.
در حاشیه نشست تهران وزیر دفاع روسیه دیروز با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. ایران و روسیه متحدان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند.
آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس روز گذشته پس از مهاری چند ساعت بار دیگر شعله ور شد. به گفته حسن فیاض‌پور مدیر کل بحران استانداری فارس، آتش سوزی در منطقه جنگلی پاسارگاد در ساعت 12 ظهر مهار شد اما چند ساعت بعد از قسمتی دیگر شعله ور شد. آقای فیاض‌پور گفته است از تمامی نهادها برای مهار آتش کمک خواسته شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش شده بود که عملیات مهار آتش با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و اعزام هواپیما از تهران نیز با تأخیر روبرو بوده است. هنوز جزئیاتی از علت، وسعت و خسارات این آتش سوزی منتشر نشده است.
سری بزنیم به فرانسه. ده‌ها هزار تن در پاریس به استقبال مسابقات جام ملت‌های اروپا رفتند. بنابر گزارش‌ها شماره کسانی که دیروز در جشنواره موسیقی در کنار برج ایفل شرکت کردند بیش از 80 هزار تن برآورد شده است. از سوی دیگر در حالی که مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2016 قرار است از امروز در فرانسه آغاز شود، اعتصاب‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌ها در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاح قانون کار این کشور صورت می‌گیرد و با پیوستن کارگران مسئول حمل زباله به اعتصاب، کیسه‌های زباله در برخی از خیابان‌های پاریس انباشته شده است. حدود 90 هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت این مسابقات بسیج شدند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داد که از حضور در اماکن پر رفت آمد در شهرهای ترکیه بپرهیزند. سفارت ایران در آنکارا در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شد از ایرانیان خواسته است تا ضمن رعایت هشدارهای امنیتی مقام‌های ترکیه از حضور در تجمعات و اماکن پرتردد پرهیز کنند. در روزهای گذشته چند انفجار در نقاط مختلف ترکیه به وقوع پیوسته است. از جمله انفجار روز چهارشنبه در جنوب شرقی ترکیه 6 کشته و انفجار روز سه‌شنبه در استانبول 11 کشته بر جای گذاشت. سازمان ملل متحد هفته گذشته ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی را در گزارشی مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل این هفته به دنبال واکنش شدید عربستان سعودی به افزوده شدن نام ائتلاف عربی در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمنی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد با خارج کردن نام ائتلاف عربی از این فهرست موافقت کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خارج کردن نام ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی سخت و دردناک خواند. او روز پنجشنبه 20 خرداد در مقر سازمان ملل و در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از عربستان سعودی از آنچه که اعمال فشارهای ناروا از سوی برخی کشورهای عضو سازمان ملل خواند لب به گلایه گشود.
این یکی از دشوارترین و دردناکترین تصمیم‌هایی است که گرفتم. با این حال من می‌بایستی شرایط میلیون‌ها کودک دیگر را نیز در نظر می‌گرفتم و این نگرانی جدی را به وجود آورد که میلیون‌ها کودک دیگر در سراسر جهان به شدت از آن لطمه خواهند خورد. اعمال فشار از سوی کشورهای عضو سازمان ملل غیر قابل پذیرش است.
سازمان ملل هفته گذشته ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی را در گزارشی مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل هفته و به دنبال واکنش شدید عربستان سعودی اعلام شد که نام این ائتلاف به طور موقت از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمنی خارج می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، کشورهای عربی و مسلمان متحد عربستان در مورد قرار دادن ائتلاف عربی در فهرست سیاه به شدت به دبیر کل سازمان ملل فشار آورده اند. در همین حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل نیز روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مقر این سازمان هر گونه تهدید و اعمال فشار به سازمان ملل را رد کرد و گفت که گزارش تحقیقات سازمان ملل درباره نقش ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در نقض حقوق کودکان در یمن یک طرفه تهیه شده است.
میخواهم شما رو مطمئن کنم که ما سازمان ملل رو به قطع کمک‌هامون تهدید نکردیم. اونچه که ما با دبیر کل سازمان ملل مطرح کردیم این بود که روند تحقیقات در این پرونده یک طرفه بوده و با هیچ یک از دولت‌های ائتلاف عربی از جمله عربستان سعودی گفتگو نشده و به همین دلیل از دبیر کل خواستیم که نام این رو از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنه.
با این حال چندین نهاد مدافع حقوق بشری در انتقاد شدید و لحنی تصمیم سازمان ملل متحد برای حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان را محکوم کردند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در ارزیابی فشار کشورهای عضو سازمان ملل بر وظایف این نهاد بین‌المللی به رادیو فردا میگوید:
به این نحوی که اسم آقای بان کی‌مون اینطوری در مطبوعات جهان مطرح شده به عنوان کسی که فشار رو پذیرفته و تغییر مسیر داده، این حالت سابقه نداشته. شکی نیستش که عربستان یک همچین اقدامی کرده. بعضی از سازمان ملل در میان کشورهای دنیا یک مرجع جهانی به حساب میاد. پذیرش یک چنین فشارهایی برای شخص بان کی‌مون و احتمالاً برای گزینش دور دیگر وی به عنوان دبیر کل سازمان ملل ممکن استش که یک مقدار امتیاز منفی به حساب بیاد. بان کی‌مون پس از اینکه خودش رسماً این رو تایید کرد که تحت فشار بوده، به طور یقین از این به بعد نسبت به اصلاح مسیر اقدام خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل آمده که در جریان حملات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن تاکنون 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر نیز زخمی شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از نامزدی هیلاری کلینتون از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده حمایت می‌کند. سناتور برنی سندرز رقیب ناکام هیلاری کلینتون هم پس از دیدار با اوباما به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از احتمال راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید در کنار این نامزده حزب دموکرات خواهد بود. در همین زمینه به گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن توجه کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به پشتیبانی خود از هیلاری کلینتون در انتخابات آبان ماه آینده رسمیت بخشید و گفت که در انتظار پیوستن به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اوست.
I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for president of the United States.
آقای اوباما در پیام ویدیویی که همزمان از سوی کاخ سفید و ستاد انتخاباتی خانم کلینتون منتشر شد، برای موفقیت کاندیدای غیر رسمی حزب دموکرات که تاریخ ساز بوده است، تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا اصرار داشت به باور او برای عنوان ریاست جمهوری آمریکا فردی به شایستگی هیلاری کلینتون نیست. او با شهامت، دلسوز و قاطع برای انجام وظایف ریاست جمهوری است.
I am fired up and I cannot wait to get out there and campaign for Hillary.
44th رئیس جمهوری آمریکا گفت که بی‌صبرانه در انتظار پیوستن به کمپین هیلاری کلینتون است. و از اعضای حزب و طرفداران دموکرات خواست تا برای پیروزی در انتخابات به کمپین مبارزاتی کاندیدای خود بپیوندند. آقای اوباما روز پنجشنبه با سناتور برنی سندرز کاندیدای دیگر دموکرات در کاخ سفید دیدار کرد و از مبارزات انتخاباتی او تحسین کرد و گفت که برخی از ایده های آقای سندرز روشنگر مسائلی است که جامعه آمریکا با آنها دست به گریبان است.
Let me begin by thanking President Obama and thanking Vice President Biden.
در پی این دیدار برنی سندرز در بیانیه شفاهی که در محوطه کاخ سفید ایراد کرد از بی‌طرفی رئیس جمهوری و معاون او در جریان مبارزات انتخابات مقدماتی سپاسگزاری کرد.
Donald Trump would clearly, to my mind and I think the majority of Americans,
سناتور برنی سندرز گفت که از دیدگاه او و اکثریت مردم آمریکا ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک فاجعه خواهد بود. او اضافه کرد این باور نکردنی است که حزب جمهوری خواه در سال 2016 میلادی برای احراز مقام ریاست جمهوری کاندیدایی خواهد داشت که اساس مبارزاتش بر تعصب و تبعیض استوار است. و اما خبرگزاری رویترز از اردوی انتخاباتی هیلاری کلینتون گزارش داد که او از پشتیبانی باراک اوباما به گرمی استقبال کرده و گفته است یک دنیا ارزش دارد که رقیب پیشین او در انتخابات 8 سال پیش اکنون چنین پشتیبانی صمیمانه‌ای از وی به عمل آورده است. در این میان دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه در واکنشی کوتاه و در پیامی توییتری گفت که اوباما هیلاری نادرست را حمایت کرده است. خبرگزاری فرانسه از پاسخ اردوی انتخاباتی هیلاری کلینتون هم خبر داد با این مضمون که کمپین ترامپ از جمله مضحک‌ترین و در همان حال ناشیانه‌ترین کمپین هاست. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ طی حدود یک سال اخیر داوری‌های سیاسی هیلاری کلینتون را بارها مورد انتقاد قرار داده و گفتند که تکیه کردن او بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا برای امنیت ملی کشور خطرناک خواهد بود.
بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. آدرس ایمیل ما همینه info@radiofarda.com. میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. به تعدادی از پیام های تلفنی شنونده ها گوش کنید. باز برمیگردیم.
آقای خامنه‌ای نمیخواد از جوانان بیکار خجالت بکشید. برید از اون پدرانی که اعدام کردی و بچه هاشون رو یتیم کردی از بچه های اونها خجالت بکشید. از مغزهایی که توی زندانهای مخوف حبسشون کردی خجالت بکش.
آقای روحانی حدود 3 سال قبل آمدید با وعده‌هایی که در 100 روز اول معجزه می کنید. 3 سال گذشت، چه کردید؟
ما غیر از این رادیو دیگه ایش رادیو نداریم. رادیو شما حقیقت رو میگه، ضد آمریکایی باشد میگه، طرفدار آمریکایی باشد میگه، به هیچ سانسوری نیست.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز جمعه. امروز سواحل دریای خزر شاهد رگبار باران، وزش باد و گاهی رعد و برقه. شدت بارش در استان گیلان بیشتر از سایر مناطقه. بعد از ظهر امروز و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه. همطور انتظار میره که امروز در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور گرد و غبار همراه با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی وجود داشته باشه. امروز هوای تهران صاف، در بعد از ظهر نیمه ابری همراه با وزش باد شدید، گاهی باد و گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برقه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
با مرور سرخط خبرهای مجله بامدادی را ادامه می‌دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسماً از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل میگوید عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود، کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع می‌کند. نشست سه‌جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه دیروز در تهران برگزار شد. کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل پس از 4 سال روز گذشته وارد داریا در حومه دمشق پایتخت سوریه شد. آتش‌سوزی در جنگل‌های پاسارگاد در استان فارس دیروز پس از مهاری چند ساعته بار دیگر شعله‌ور شد. در حالی که مسابقات جام ملت‌های اروپا از امروز در فرانسه آغاز می‌شود، اعتصاب‌های کارگری در این کشور همچنان ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داد که از حضور در اماکن پر رفت آمد در شهرهای ترکیه پرهیز کنند.
هفته جمعه ها همراه شهرام رفیع‌زاده از کانادا نگاهی داریم بر هفته نامه های چاپ ایران. از هفته نامه مثلث شروع کنیم. عکس و تیتر روی جلد این هفته نامه مربوط به گفتگوی اختصاصی این هفته نامه با علی لاریجانی رئیس مجلس دهمه. چه نکات مهمی در این گفتگو وجود داره؟
بله، هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان. در شماره تازه خودش اولین گفتگوی آقای علی لاریجانی در دوران ریاست مجلس دهم رو منتشر کرده. تیتر این گفتگو این هست که مجلس دهم مجلس ششم نیست و آقای لاریجانی توضیح داده که شکل متفاوتی مجلس دهم داره نسبت به مجالس قبلی. از جمله نکاتی که ایشون گفته اینه که نقش مستقل ها بیش از هر زمان دیگر در مجلس دهم مهم هست، چرا که به گفته آقای لاریجانی نمایندگان مستقل خیلی همسو با فراکسیون امید یا فراکسیون اصلاح طلبان و همچنین فراکسیون ولایت نیستن و میتونن در مواقع مهمی که در مجلس بحث‌های مهمی مطرح میشه نقش تاثیرگذاری داشته باشن. یکی دیگر از نکاتی که آقای لاریجانی بر اون تاکید کرده و بسیار مهم هست، حمایت ضمنی ایشون از تداوم دولت آقای روحانی هست. ایشون گفته که به نظر من آقای روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای نیست و مسیر درستی رو هم تاکنون طی کرده. علاوه بر این ایشون نکات رو هم درباره توافق هسته‌ای و برجام مطرح کرده و گفته که ما اگر سانتریفیوژهای بیشتری هم داشتیم شق القمر نمی‌کرد.
بریم سراغ هفته‌نامه تجارت فردا. در این هفته‌نامه مطلبی چاپ شده درباره وعده وزیر راه و شهرسازی برای توقف توسعه افقی شهرها. اصولا این قول و وعده به چه دلیلی داده شده بوده؟
اونطوری که هفته نامه تجارت فردا نوشته، آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل این طرح تازه خودش و وزارت راه و شهرسازی رو این موضوع دونسته که در سفری که آقای سفرهای مختلفی که آقای روحانی و هیئت دولت به استانهای مختلف دارن، یکی از مشکلاتش بحث انتقال آب هست که از سوی مردم مطرح میشه. ایشون تاکید کرده به دلیل سیاستهای نادرست دولتهای گذشته شهرها بسیار توسعه افقی زیادی داشتن و این سبب شده که منابع آبی هم مورد تهدید قرار بگیرن و آسیب ببینن، علاوه بر این محیط زیست و همچنین امکانات شهری هم به گفته ایشون نتونستن دولت‌های گذشته به اندازه کافی توزیع کنن و در نتیجه منجر شده به اینکه موج مهاجرت همچنان تداوم داره. ایشون گفته که این طرح اگر اجرا بشه توسعه افقی شهرها متوقف خواهد شد. البته تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره، یه گزارش خواندنی داره درباره فیش‌های حقوقی نجومی که این روزها مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفته.
خب هفته‌نامه تماشاگران امروز هم آخرین نشریه‌ای که بهش نگاهی می‌اندازیم. چه موضوع‌هایی در این هفته‌نامه قابل توجهه؟
تماشاگران امروز عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به یاسر بختیاری، رپر سرشناس که در ایران هست و یکی از خوانده های ایشون، یکی از رپ هایی که ایشون برای فیلم بارکد خونده هست شده و این هفته نامه تاکید کرده که این نشانگر این هست که سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تغییر هست و آقای علی جنتی به طور ضمنی در حال چرخش به سمت محافظه‌کاری در امور فرهنگی است. البته مطالب خواندنی دیگری هم داره. این شماره از جمله گفتگو داره با آقای حسین فرهبخش از تهیه‌کنندگان سینما در ایران که تاکید کرده مدیران فرهنگی به ویژه مدیران سینمایی دهه 60 باید محاکمه بشن.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در این بخش از برنامه گزارش ورزشی همکارمان مهدی رستم‌پور از دانمارک آماده پخشه که در اون به ورود تیم کشتی ایران به آمریکا، شکایت وحید هاشمیان از پرسپولیس و پیروزی راجر فدرر در رقابت‌های تنیس و خبرهای داغ دیگه از دنیای ورزش پرداخته.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی عازم آمریکا شد، وارد این کشور شده. رقابت هایی که به صورت تیم به تیم برگزار میشه و میشه گفت جدی ترین ایستگاه تدارکاتیه تا قبل از بازی های المپیک. به همین خاطر ایران با تمام قوا در این مسابقات شرکت کرده. رقابت هایی که از یک شنبه آغاز میشه و دور سوم در حساس ترین مسابقه که همواره جذاب بوده در تاریخ رقابت های جام جهانی، ایران و آمریکا مقابل هم قرار میگیرن. دو تیم با ترکیب اصلی و مسافه‌های تک به تک فوق العاده جذاب، از جمله رقابت حسن یزدانی با جردن باروس که تا به حال در 9 مساف خودش با رقبای ایرانی هرگز شکست نخورده. خبر بعدی در رابطه با اونچه که رسانه‌های فرانسوی منتشر کردن مبنی بر اعلام آمادگی یک شرکت نزدیک به هواپیمایی ملی ایران برای خریداری باشگاه المپیک مارسی و اعلام این که این شرکت 500 میلیون یورو قراره هزینه کنه برای اینکه باشگاه المپیک مارسی رو بتونه در اختیار بگیره و اداره کنه. هنوز از ایران واکنشی نسبت به این موضوع نشون داده نشده. خبر بعدی در رابطه با اعلام شکایت وحید هاشمیان از باشگاه پرسپولیس، مهاجم سابق این باشگاه تیم ملی ایران و باشگاه هامبورگ، که گفته 5 سال صبر کرد، سکوت کرد اما حرفی نزد، در شرایطی که مالیات پولی که دریافت نکرده بود رو هم پرداخته بود. اما وقتی شنید یکی از مدیران باشگاه گفته او نه تنها طلبی نداره بلکه بدهکاره، این کار رو انجام میده و اگر در ایران که به گفته او پارتی بازیه در فوتبال ایران نتونه به حقش برسه، از طریق مراجع خارجی شکایتشو پیگیری میکنه. برزیل در رقابت‌های کوپا آمریکا برد پرگلی رو رقم زد مقابل تیم ملی هایتی. برزیلیا بعد از اینکه در برابر اکوادور به تساوی بدون گل رسیدن، هایتی رو 7-1 بردن. 2 سال بعد از شکست 7-1 مقابل آلمان در جام جهانی، این بار با همین نتیجه تونستند هایتی رو از پیش رو بردارن. رقابت‌های بسکتبال NBA بازی سوم فینال در کلیولند برگزار شد و این تیم با درخشش کایری ایروینگ موفق شد با اختلاف 30 امتیاز گلدن استیت رو ببره 120-90 در شب پرفروغ ایروینگ و لبرون جیمز فوق ستاره کلیولند کاوالیرز. این آدینه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
در سه ماه نخست امسال نام محمد رضا شجریان بارها در رسانه ها مطرح شده. یکی از دلایل اون فاش شدن ابتلای این هنرمند به یک بیماری سخت در نوروز و این ماه هم جنجال ها بر سر پخش دعای ربنا است. بردی افشین در مرور هفتگیش بر رویدادهای مهم موسیقی در همون ابتدا نگاهی داشته به خبرهای مربوط به استاد شجریان.
این هفته محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته و محبوب ایرانی، باز هم در کانون توجه ها بود. در آغاز هفته مصاحبه‌ای با او در روزنامه ایران منتشر شده بود و عکسش در این روزنامه بر روی جلد بود با این عنوان درشت که از او نقل شده بود: جهان من ایران است. این مصاحبه مورد توجه بسیاری قرار گرفت و در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت. آقای محمد رضا شجریان، خواننده کهنه‌کار آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاه ایرانی، در این مصاحبه خودش رو فردی سیاسی ندونسته بود و گفته بود تنها دغدغه‌های اجتماعی داره و هنرش رو وقف مردم کرده. به علاوه محمد رضا شجریان به عنوان خالق اثر ربنا گفته مالکیت معنوی اجرای این دعا رو به مردم ایران واگذار کرده و هیچگاه نخواسته اون رو برای مردم پخش نکنند. برای دهه ها این دعا، دعای ربنا، جایی گرامی در فرهنگ عامه ایرانیان داشته و نه تنها صرفا برای اونهایی که به هنگام ماه رمضان روزه می گیرند. اما چند سالی است این اثر از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران پخش نمیشه. درست از سال 1388 خورشیدی و پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اون سال در ایران. آقای شجریان اون زمان از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات حمایت کرده بود و به خاطر مواضع متفاوت رادیو و تلویزیون حکومتی، شجریان از این رسانه خواسته بود آثارش رو پخش نکنند. به واسطه همین موضع‌گیری، تندروهای وابسته به حاکمیت محمد رضا شجریان رو هنرمندی سیاسی خوندند و بر سر مخالفت با او و هنرش بر اومدند. خبر تازه تر درباره محمد رضا شجریان اینه که با وجود اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر فعالیت های هنریش در چند ساله اخیر، به خصوص اجازه ندادن به برگزاری کنسرت به او، اثری با آواز محمد رضا شجریان مجوز انتشار گرفته. آلبومی به اسم طریق عشق که مجموعه است متشکل از 9 قطعه، آثاری که در سالهای دور ضبط شدند و در اجرای اون نوازندگانی برجسته مشارکت داشتند، از جمله پرویز مشکاتیان فقید، اردشیر کامکار، داریوش پیرنیاکان، جمشید اندلیبی، محمد فیروزی و بیژن کامکار. از پریروز از چهارشنبه فیلم بارکد در سینماهای تهران به نمایش در اومده. اثری است از مصطفی کیایی و با حضور هنرپیشه‌هایی چون بهرام رادان، سحر دولتشاهی و رضا کیانیان. ماجرای موسیقی اصلی برای این فیلم در هفته‌های اخیر ماجرای جنجالی بوده. گفته شده به این فیلم در صورتی اجازه اکران داده میشه که پخش این آهنگ اصلی از اون حذف شه. آهنگ اصلی فیلم بارکد اثری بود از یاسر بختیاری که بیشتری‌ها او رو با نام هنریش یاس می‌شناسند. رپری که اواخر این ماه خرداد ماه 34 ساله میشه و در آثارش توجهی ویژه داره به مسائل اجتماعی.
تو محکم روی زمین و باز بکن، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بکن، انتهای این مبارزه برد با ما سجون.
ساعت ساعت 7:30 صبح جمعه است. ممنون که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این روز تعطیل به مخاطبان رادیو فردا پیوستید.
در ابتدای این بخش مروری داریم بر مهمترین خبرهای این ساعت. باراک اوباما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسماً حمایت کرد.
دبیرکل سازمان ملل از حذف نام عربستان از فهرست ناقضان کودک تصمیم دردناک خواند.
و وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه نشستی سه‌جانبه در تهران برگزار کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسماً از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. آقای اوباما روز گذشته در پیامی ویدئویی با تاکید بر اینکه بی‌صبرانه منتظر همراهی با خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی اوست گفت گمان نمی‌کند کسی به اندازه هیلاری کلینتون صلاحیت احراز این سمت را داشته باشد. پیام باراک اوباما یک روز پس از آن منتشر شد که نامزدی هیلاری کلینتون در حزب دموکرات قطعی شد و او به حد نصاب لازم در رقابت‌های درون حزبی دست یافت. باراک اوباما پیش از انتشار پیام ویدئویی‌اش با برنی سندرز، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات، در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرده بود.
دبیرکل سازمان ملل میگوید حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک تصمیمی دشوار و دردناک بوده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته گفت عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع می‌کند و به گفته او این کمک‌ها برای کودکان فلسطین، سودان جنوبی، یمن و سوریه ضروری است. با این حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل استفاده از تهدید و فشار را تکذیب کرد و گفت ما فقط گفتیم اگر با ائتلاف به طور غیر منصفانه برخورد شود روابطمان با سازمان ملل دچار تغییر خواهد شد. سازمان ملل روز دوشنبه نام ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را به خاطر کشته شدن صدها کودک در یمن در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داده بود.
نشست سه‌جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه روز گذشته در تهران برگزار شد. در این نشست سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه شرکت داشتند و هدف از آن مبارزه با تروریسم عنوان شده بود. در پایان این نشست حسین دهقان وزیر دفاع ایران به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی از آتش‌بسی حمایت می‌کند که به گفته او موجب تجدید قوای تروریست‌ها در سوریه نشود.
هدف اصلی و اساسی ما به طور مشترک در منطقه پیگیری برخورد قاطع تمام کننده و بدون استثنا با همه گروه‌های تروریستی است.
از سوی دیگر در حاشیه نشست دیروز وزیر دفاع روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران و روسیه متحدان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند.
آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس روز گذشته پس از مهاری چند ساعته بار دیگر شعله ور شد. به گفته حسن فیاض‌پور مدیر کل بحران استانداری فارس، آتش سوزی در منطقه جنگلی پاسارگاد در ساعت 12 ظهر مهار شد اما چند ساعت بعد از قسمت دیگر شعله ور شد. آقای فیاض‌پور گفته است از تمامی نهادها برای مهار آتش کمک خواسته شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که عملیات مهار آتش با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و اعزام هواپیما از تهران نیز با تأخیر روبرو بوده است. هنوز جزئیاتی از علت، وسعت و خسارات این آتش سوزی منتشر نشده است.
ده ها هزار تن در پاریس دیروز به استقبال مسابقات جام ملت‌های اروپا رفتند. بنابر گزارش‌ها شماره کسانی که روز گذشته در جشنواره موسیقی در کنار برج ایفل شرکت داشتند بیش از 80 هزار تن برآورد شده است. از سوی دیگر در حالی که مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2016 قرار است از امروز در فرانسه آغاز شود، اعتصاب‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌ها در اعتراض به تصمیم دولت برای اصلاح قانون کار این کشور صورت می‌گیرد و با پیوستن کارگران مسئول حمل زباله به اعتصاب، کیسه های زباله در برخی از خیابان های پاریس انباشته شده است. حدود 90 هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت این مسابقات بسیج شده است.
سازمان ملل متحد هفته گذشته ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی را در گزارشی مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل این هفته به دنبال واکنش شدید عربستان سعودی به افزوده شدن نام ائتلاف عربی در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمنی، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد با خارج کردن نام ائتلاف عربی از این فهرست موافقت کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خارج کردن نام ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی سخت و دردناک خواند. او روز پنجشنبه 20 خرداد در مقر سازمان ملل و در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از عربستان سعودی از آنچه که اعمال فشارهای ناروا از سوی برخی کشورهای عضو سازمان ملل خواند لب به گلایه گشود.
این یکی از دشوارترین و دردناکترین تصمیم هایی است که گرفتم. با این حال من می بایستی شرایط میلیون ها کودک دیگر را نیز در نظر می گرفتم و این نگرانی جدی را به وجود آورد که میلیون ها کودک دیگر در سراسر جهان به شدت از آن لطمه خواهند خورد. اعمال فشار از سوی کشورهای عضو سازمان ملل غیر قابل پذیرش است.
سازمان ملل هفته گذشته ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی را در گزارشی مسئول کشتار صدها کودک یمنی معرفی کرد، اما اوایل هفته و به دنبال واکنش شدید عربستان سعودی اعلام شد که نام این ائتلاف به طور موقت از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان یمنی خارج می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، کشورهای عربی و مسلمان متحد عربستان در مورد قرار دادن ائتلاف عربی در فهرست سیاه به شدت به دبیر کل سازمان ملل فشار آورده اند. در همین حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل نیز روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مقر این سازمان هر گونه تهدید و اعمال فشار به سازمان ملل را رد کرد و گفت که گزارش تحقیقات سازمان ملل درباره نقش ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در نقض حقوق کودکان در یمن یک طرفه تهیه شده است.
میخواهم شما رو مطمئن کنم که ما سازمان ملل رو به قطع کمک‌هامون تهدید نکردیم. اونچه که ما با دبیر کل سازمان ملل مطرح کردیم این بود که روند تحقیقات در این پرونده یک طرفه بوده و با هیچ یک از دولت‌های ائتلاف عربی از جمله عربستان سعودی گفتگو نشده و به همین دلیل از دبیر کل خواستیم که نام این رو از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنه.
با این حال چندین نهاد مدافع حقوق بشری در انتقاد شدید و لحنی تصمیم سازمان ملل متحد برای حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان را محکوم کردند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در ارزیابی فشار کشورهای عضو سازمان ملل بر وظایف این نهاد بین‌المللی به رادیو فردا میگوید:
به این نحوی که اسم آقای بان کی‌مون اینطوری در مطبوعات جهان مطرح شده به عنوان کسی که فشار رو پذیرفته و تغییر مسیر داده، این حالت سابقه نداشته. شکی نیستش که عربستان یک کمچین اقدامی کرده. به اساس سازمان ملل در میان کشورهای دنیا یک مرجع جهانی به حساب میاد. پذیرش یک چنین فشارهایی برای شخص بان کی‌مون و احتمالاً برای گزینش دور دیگر وی به عنوان دبیر کل سازمان ملل ممکن استش که یک مقدار امتیاز منفی به حساب بیاد. بان کی‌مون پس از اینکه خودش رسماً این رو تأیید کرد که تحت فشار بوده، به طور یقین از این به بعد نسبت به اصلاح مسیر اقدام خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل آمده که در جریان حملات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن تاکنون 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر نیز زخمی شدند.
هر جمعه گزارشی رو با عنوان کلوزآپ تقدیم شما میکنیم که در هر قسمت یک هنرمند ایرانی و آثار اون معرفی میشه. این بار همکارمان کیانوش فرید در گزارش خودش از منیر فرمان فرماییان، یکی دیگه از بزرگان ایرانی عرصه هنر، میگه.
منیر شاهرودی فرمانفرمایان از پیشگامان هنر مدرن و از شناخته شده ترین هنرمندان ایرانی در جهان است. آثار منیر فرمانفرمایان از نقاشی گل تا چیدمان‌های مدرن را در بر می‌گیرد، اما او بیشتر به دلیل آینه‌کاری‌ها و نقاشی‌های روی شیشه‌اش در جهان شناخته شده است. آینه‌های منیر فرمانفرمایان به شکلی متمایز برآمده از علاقه و پیوند او با سنت‌های تصویری و هنری بومی ایران و شناختش از هنر مدرن و تلفیق موفق و مبتکرانه این دو دنیاست. او با بهره‌گیری از هنر روبه فراموشی آینه‌کاری، تلفیقی یگانه و مختص به خود از سنت و مدرنیسم به دست داد و با نشان دادن عناصر برخواسته از سنت در چارچوبی مدرن، آثاری آفریده که فرم‌ها و زبان و بیان تصویری متفاوتی را به هنر معاصر پیشنهاد می‌کند.
تحصیلی می‌خوام بگم که چقدر امکان داره با این فرم‌های جدید درخواهم. مستند هر کسی دوربین داشته باشه میتونه بیاد درست کنه، اما این اگر پایش این باشه، مهمه برای تمام هنرمندا، استادا، فلان فلان.
منیر فرمانفرمایان در سال 1302 در قزوین به دنیا آمد و کودکیش را در همین شهر گذراند تا سال 1309 که به همراه پدرش که نماینده مجلس شورای ملی شده بود به تهران رفت. قزوین از مراکز اصلی هنر آینه‌کاری است و اقامتگاه شاه طهماسب صفوی در این شهر قدیمی‌ترین بنایی است که در تزئین آن از آینه استفاده شده است. Dress my friends up just for show. See them as they really are. Boy, honey. منیر فرمانفرمایان تنها پس از تحصیلاتش در نیویورک و همدمی با هنرمندان آوانگارد آن زمان از جمله اندی وارهول و فرانک استلا بود که توانست این هنر رو به فراموشی را از نو کشف کند. او در جریان سفرهای بسیارش در ایران و آشنایی با فرهنگ و رسوم و هنر و معماری مناطق مختلف ایران، در پی دیداری از شاه چراغ شیراز سخت تحت تاثیر هنر آینه‌کاری قرار گرفت و به کارآموزی در این حوزه پرداخت. در نتیجه اقامت و آشنایی نزدیکش با هنرمندان آوانگارد است در نیویورک و گشت و گذارهای فراوانش در ایران، پا به جهانی گذاشت که مهمترین ویژگی آن در آمیختن هنر پاپ، اکسپرسیونیسم انتزاعی و مینیمالیسم با برخی از شیوه‌ها و شگردهای کهن مثل نقوش هندسی، تاثیرپذیری از معماری سنتی ایرانی و استفاده از آثار تزئینی قدیمی است.
دو تا حیرز بزرگ دارم، دو تا کوچیک. این حالا با چی در بیاد نمیدونم.
با اینکه در سال 1337 مدال طلای بینال ونیز را از آن خود کرد، اما سالها طول کشید تا جهان او را دوباره کشف کند. پس از انقلاب و هنگامی که خانه و بسیاری از اموال و آثارش مصادره شد، ناگزیر بار دیگر راهی نیویورک شد و کارش را آنجا از سر گرفت. با درگذشت همسرش ابوالبشر فرمانفرمایان در سال 1383 به تهران بازگشت و کارگاهش را در آنجا برپا کرد و از همانجا بود که توانست در سال 1394 به یکی از مهمترین موزه های هنر معاصر جهان راه پیدا کند. او در زمان تحصیل و کار در نیویورک به مراسم آغاز احداث موزه گوگنهایم دعوت شده بود، اما آنطور که خود گفته هرگز حتی تصورش را نمی کرد که روز این موزه میزبان آثار خود او باشد. با این همه منیر فرمان فرمایان اکنون تنها هنرمند ایرانی است که نمایشگاه انفرادی از آثارش در موزه گوگنهایم نیویورک برپا شده است. کیانوش فرید، رادیو فردا.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز جمعه. امروز سواحل دریای خزر شاهد رگبار باران، وزش باد و گاهی رعد و برقه. شدت بارش در استان گیلان بیشتر از سایر منطقه. بعد از ظهر امروز و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه. همینطور انتظار میره که امروز در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور گرد و غبار همراه با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی وجود داشته باشه. امروز هوای تهران صاف، در بعد از ظهر نیمه ابری همراه با وزش باد شدید، گاهی باد و گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق میره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرها ادامه می‌دهیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسماً از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل میگوید عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود، کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع خواهد کرد. نشست سه‌جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه دیروز در تهران برگزار شد. کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل پس از 4 سال دیروز وارد داریا در سوریه شد. آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس دیروز پس از مهاری چند ساعته بار دیگر شعله ور شد. در حالی که مسابقات جام ملت‌های اروپا از امروز در فرانسه آغاز می‌شود، اعتصاب‌های کارگری در این کشور همچنان ادامه دارند.
هر هفته جمعه ها همراه شهرام رفیع‌زاده از کانادا نگاهی داریم بر هفته نامه های چاپ ایران. از هفته نامه مثلث شروع کنیم. عکس و تیتر روی جلد این هفته نامه مربوط به گفتگوی اختصاصی این هفته نامه با علی لاریجانی رئیس مجلس دهمه. چه نکات مهمی در این گفتگو وجود داره؟
بله، هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان. در شماره تازه خودش اولین گفتگوی آقای علی لاریجانی در دوران ریاست مجلس دهم رو منتشر کرده. تیتر این گفتگو این هست که مجلس دهم مجلس ششم نیست و آقای لاریجانی توضیح داده که شکل متفاوتی مجلس دهم داره نسبت به مجالس قبلی. از جمله نکاتی که ایشون گفته اینه که نقش مستقل ها بیش از هر زمان دیگر در مجلس دهم مهم هست، چرا که به گفته آقای لاریجانی نمایندگان مستقل خیلی همسو با فراکسیون امید یا فراکسیون اصلاح طلبان و همچنین فراکسیون ولایت نیستن و میتونن در مواقع مهمی که در مجلس بحث‌های مهمی مطرح میشه نقش تاثیرگذاری داشته باشن. یکی دیگر از نکاتی که آقای لاریجانی بر اون تاکید کرده و بسیار مهم هست، حمایت ضمنی ایشون از تداوم دولت آقای روحانی هست. ایشون گفته که به نظر من آقای روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای نیست و مسیر درستی رو هم تاکنون طی کرده. علاوه بر این ایشون نکات رو هم درباره توافق هسته‌ای و برجام مطرح کرده و گفته که ما اگر سانتریفیوژ های بیشتری هم داشتیم شق القمر نمی کردیم.
بریم سراغ هفته نامه تجارت فردا. در این هفته نامه مطلبی چاپ شده درباره وعده وزیر راه و شهرسازی برای توقف توسعه افقی شهرها. اصولا این قول و وعده به چه دلیلی داده شده بوده؟
اونطوری که هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل این طرح تازه خودش و وزارت راه و شهرسازی رو این موضوع دونسته که در سفری که آقای سفرهای مختلفی که آقای روحانی و هیئت دولت به استان‌های مختلف دارن، یکی از مشکلاتش بحث انتقال آب هست که از سوی مردم مطرح میشه. ایشون تاکید کرده به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌های گذشته شهرها بسیار توسعه افقی زیادی داشتن و این سبب شده که منابع آبی هم مورد تهدید قرار بگیرن و آسیب ببینن، علاوه بر این محیط زیست و همچنین امکانات شهری هم به گفته ایشون نتونستن دولت‌های گذشته به اندازه کافی توزیع کنن و در نتیجه منجر شده به اینکه موج مهاجرت همچنان تداوم داره. ایشون گفته که این طرح اگر اجرا بشه توسعه افقی شهرها متوقف خواهد شد. البته تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره، یه گزارش خواندنی داره درباره فیش‌های حقوقی نجومی که این روزها مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفته.
خب هفته‌نامه تماشاگران امروز هم آخرین نشریه‌ای که بهش نگاهی می‌ندازیم. چه موضوعهایی در این هفته‌نامه قابل توجهه؟
تماشاگران امروز عکس روی جلد خودش به اختصاص داده به یاسر بختیاری، رپر سرشناس که در ایران هست و یکی از خوانده های ایشون، یکی از رپ هایی که ایشون برای فیلم بارکد خونده حذف شده و این هفته نامه تاکید کرده که این نشانگر این هست که سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تغییر هست و آقای علی جنتی به طور ضمنی در حال چرخش به سمت محافظه‌کاری در امور فرهنگی است. البته مطالب خواندنی دیگری هم داره. این شماره از جمله گفتگو داره با آقای حسین فرهبخش از تعیین کنندگان سینما در ایران که تاکید کرده مدیران فرهنگی به ویژه مدیران سینمایی دهه 60 باید محاکمه بشن.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در خبرها شنیدید که دبیرکل سازمان ملل متحد با قرار گرفتن نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی مخالفت کرده. در همین رابطه شماری از شنونده‌ها و بیننده‌های رادیو فردا در وبسایت ما نظرهای خودشون رو قرار دادن که براتون می‌خونم. سعید نوشته در واقع سازمان ملل به ازای دریافت پول مجوز کشتار کودکان رو صادر می‌کنه. جاسم اینطور نوشته که از یه طرف پول میده به بچه ها، از طرف دیگه بمبارانشون میکنه. یکی دیگه از پیام هم اینه که به نظر من این حرفای بانکیمون خیلی شجاعانه بود و پرده از اتفاقات هولناکی برمیداره که واقعا تأسف آوره. کاربر دیگری هم نوشته سازمان ملل باید قدرت بیشتری برای اجرای کردن تصمیمات خودش داشته باشه. خب این هم تعدادی از نظرهای شما عزیزان بود که خوندم. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم پیشتون برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی همکارمان مهدی رستمپور از دانمارک.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی عازم آمریکا شد، وارد این کشور شده. رقابت‌هایی که به صورت تیم به تیم برگزار میشه و میشه گفت جدی‌ترین ایستگاه تدارکاتیه تا قبل از بازی‌های المپیک. به همین خاطر ایران با تمام قوا در این مسابقات شرکت کرده. رقابت‌هایی که از یک شنبه آغاز میشه و دور سوم در حساس‌ترین مسابقه که همواره جذاب بوده در تاریخ رقابت‌های جام جهانی، ایران و آمریکا مقابل هم قرار میگیرن. دو تیم با ترکیب اصلی و مسافه‌های تک به تک فوق العاده جذاب، از جمله رقابت حسن یزدانی با جردن باروس که تا به حال در 9 مسافه خودش با رقبای ایرانی هرگز شکست نخورده. خبر بعدی در رابطه با اونچه که رسانه‌های فرانسوی منتشر کردن مبنی بر اعلام آمادگی یک شرکت نزدیک به هواپیمایی ملی ایران برای خریداری باشگاه المپیک مارسی و اعلام این که این شرکت 500 میلیون یورو قراره هزینه کنه برای این که باشگاه المپیک مارسی رو بتونه در اختیار بگیره و اداره کنه. هنوز از ایران واکنشی نسبت به این موضوع نشون داده نشده. خبر بعدی در رابطه با اعلام شکایت وحید هاشمیان از باشگاه پرسپولیس، مهاجم سابق این باشگاه تیم ملی ایران و باشگاه هامبورگ، که گفته 5 سال صبر کرد، سکوت کرد اما حرفی نزد، در شرایطی که مالیات پولی که دریافت نکرده بود رو هم پرداخته بود، اما وقتی شنید یکی از مدیران باشگاه گفته او نه تنها طلبی نداره بلکه بدهکاره، این کار انجام میده و اگر در ایران که به گفته او پارتی بازی در فوتبال ایران نتونه به حقش برسه، از طریق مراجع خارجی شکایتشو پیگیری میکنه. برزیل در رقابت‌های کوپا آمریکا برد پرگلی رو رقم زد مقابل تیم ملی هایتی. برزیلیا بعد از اینکه در برابر اکوادور به تساوی بدون گل رسیدن، هایتی رو 7-1 بردن. 2 سال بعد از شکست 7-1 مقابل آلمان در جام جهانی، این بار با همین نتیجه تونستند هایتی رو از پیش رو بردارن. رقابت‌های بسکتبال NBA، بازی سوم فینال در کلیولند برگزار شد و این تیم با درخشش کایری ایروینگ موفق شد با اختلاف 30 امتیاز گلدن استیت رو ببره 120-90 در شب پرفروغ ایروینگ و لبرون جیمز، فوق ستاره کلیولند کاوالیرز. این آدینه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ببینیم بردیا افشین در مرور هفتگیش بر رویدادهای مهم موسیقی به چه موضوعهایی پرداخته.
این هفته محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته و محبوب ایرانی، باز هم در کانون توجه ها بود. در آغاز هفته مصاحبه‌ای با او در روزنامه ایران منتشر شده بود و عکسش در این روزنامه بر روی جلد بود با این عنوان درشت که از او نقل شده بود: جهان من ایران است. این مصاحبه مورد توجه بسیاری قرار گرفت و در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت. آقای محمد رضا شجریان، خواننده کهنه‌کار آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاه ایرانی، در این مصاحبه خودش رو فردی سیاسی ندونسته بود و گفته بود تنها دغدغه‌های اجتماعی داره و هنرش رو وقف مردم کرده. به علاوه محمد رضا شجریان به عنوان خالق اثر ربنا گفته مالکیت معنوی اجرای این دعا رو به مردم ایران واگذار کرده و هیچگاه نخواسته اون رو برای مردم پخش نکنند. برای دهه‌ها این دعا، دعای ربنا، جایی گرامی در فرهنگ عامه ایرانیان داشته و نه تنها صرفاً برای اونهایی که به هنگام ماه رمضان روزه می‌گیرند. اما چند سالی است این اثر از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران پخش نمی‌شه. درست از سال 1388 خورشیدی و پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اون سال در ایران. آقای شجریان اون زمان از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات حمایت کرده بود و به خاطر مواضع متفاوت رادیو و تلویزیون حکومتی، شجریان از این رسانه خواسته بود آثارش رو پخش نکنند. به واسطه همین موضع‌گیری، تندروهای وابسته به حاکمیت محمد رضا شجریان رو هنرمندی سیاسی خوندند و بر سر مخالفت با او و هنرش بر اومدند. از پریروز، از چهارشنبه، فیلم بارکد در سینماهای تهران به نمایش در اومده. اثری است از مصطفی کیایی و با حضور هنرپیشه‌هایی چون بهرام رادان، سحر دولتشاهی و رضا کیانیان. ماجرای موسیقی اصلی برای این فیلم در هفته‌های اخیر ماجرای جنجالی بوده. گفته شده به این فیلم در صورتی اجازه اکران داده میشه که پخش این آهنگ اصلی از اون حذف شه. آهنگ اصلی فیلم بارکد اثری بود از یاسر بختیاری که بیشتری ها او رو با نام هنریش یاس میشناسند. رپری که اواخر این ماه خرداد ماه 34 ساله میشه و در آثارش توجهی ویژه داره به مسائل اجتماعی.
فوت محکم روی زمین و باز کن، تازه اول مسیر روی پاس، انتهای این مبارزه.
ساعت 8 صبح جمعه است. سپاس که تا این ساعت ما را در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهی کردید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه دارد. تا ثانیه‌های دیگر با خبرها باز می‌گردیم.
من نازفرین میرزا خلیلی در همین جا شما خداحافظی می‌کنم.